لازم الایام این بوده که تبعید کردن
دقیقا.
یا انفرادی یا چه اینا دقیقا، یعنی آدم اصلا با خودش دیگه دچار چیز میشه، با خودش
دچار چالش
میشه. و تو بحثای قبلی هم عرض کردم که حتی استرس تنهایی جناب عالی هم فرمودین که به اندازه مثلا
روزانه 10 تا 15 نخ سیگار
کشیده و چقدر فشار بالا میبره. و یه داستانی که از این نویسنده ها مثال میزنه، یه کسی که در انفرادی هست، بعد یه اینقدر وحشتناکه که یه سوسک میاد تو، با این سوسک دوست میشه،
شروع میکنه به
فرق. آره باش حرف میزنه و در حقیقت فکر کنم اودیانا فالاچی هستش، یه داستان داره در مورد یک زندانی سیاسی که در انفرادی هست، بعد با یه سوسک چیز میشه، هم سخن میشه و بعد اون مأموره میاد پارو سوسکه میذاره و این دوباره برمیگرده به دنیای تنهایی خودش. اون سوسکه موجودیه که دیگه اذیتش نمیکنه، بی احترامی بهش نمیکنه. بعد میگه انسان برای اینکه زنده بمونه یه نمیدونم 2 در 2 میخواد، یه 3 در 4 میخواد، به اضافه یک چند تا کتاب، به اضافه نمیدونم یه چه مطالعه و یه سوسک و کمی غذا. خب ببینید در واقع ببینید ارتباط اون اکسیژن وجود ماست. این تنهایی از دیگری گاهی وقتا جنبه مهارتی داره، یعنی ما مهارت نداریم با دیگران ارتباط برقرار کنیم،
موثر برقرار.
آره دیدید بعضیا متاسفانه شخصیتشون هم شخصیت بدی نیست، ولی زبانشون گاهی وقتا ممکنه آداب را رعایت نکنن یا به اونها آموزش ندادن، تلخن. گاهی وقتا عدم ارتباط با دیگری برمیگرده به تضادهایی که در درون ما هست. یعنی ببینید آدم تا با صلح درونی با خودش نرسه، تا درون جان من شیرین نشه، با دیگری من نمیتوانم شیرین بشم. آره یعنی یه جور آشتی با خود، اون مشکل اول باید حل بشه تا این مشکل دوم حل بشه. و عجیبم هست، یه رابطه دیالکتیکی هست بین تنهایی از خود و تنهایی از دیگری. اگر ارتباط اصیل با دیگری باشه، اگر آدمایی که دور ما باشن آدمای اصیل باشن، یعنی شما نگاه کنید مثلا فرض بفرمایید یک کسی در دامن علی ابن ابی طالب تربیت میشه، ابوذر میشه، سلمان میشه در دامن پیامبر، و یا مثال شمس تبریز زدم، اون دیگری ها اگر اصیل باشن و اگر رابطه اصیل باشه و ابزاری نباشه، این باعث میشه اون تنهایی اولم از بین بره. یعنی تنهایی از دیگری وقتی از بین بره، تنهایی از خود هم از بین میره. و به هر میزانی که تنهایی از خود از بین بره، یعنی آدم با خودش آشتی باشه، عاشق‌تر باشه، عاقل‌تر باشه، احساسی‌تر باشه، عاطفی‌تر باشه و انسان‌تر باشه، به تعبیری با دیگری انسان‌تر خواهد بود. و هر چی با دیگری انسان‌تر باشه با خودش انسان‌تر.
دقیقاً یک دیالکتیک من
دیالکتیک.
درسته؟
دقیقاً.
چگونه است آقای دکتر که باز میشدید تو جامعه برخی با تنهایی از خودشون اما انگار تونستن تنهایی از دیگران نداشته باشن؟ آیا ما اینجا یک عدم تطابق میبینیم یا نه اونها گمان میکنن که این تنهایی از دیگران رو ندارن و در واقع باز تنهان همچنان که از خودشون تنهان؟
من کامل متوجه نشدم. یعنی
وقتی کسی یک تنهایی از خود رو داره، نمیتونه با خودش ارتباط برقرار کنه، اما ارتباطاتش گویا سر جاش هست، یعنی ارتباطاتش خدشه‌دار نشده،
سوال قشنگ.
تو اون رابطه دیالکتیکی به نظر میاد که دوچار مشکل میشه.
ببینید اساسا یه مسئله خیلی مهمی هست و اون بحث کمیت و کیفیت ارتباطه. آدم ممکنه یک ارتباط داشته باشه ولی همون یک ارتباط اصیل باشه و همون یک ارتباط آدم رو نجات بده،
از همون ارتزاق کنه
و در حقیقت جان آدم سیراب بشه و آدم با همون یه ارتباط عالمی رو روشن کنه. و ممکنه بی نهایت ارتباط غیر اصیل داشته باشه و این ارتباط های غیر اصیل در حقیقت نتوانند او را، خود او را، تشنگی خود او را برطرف کنند. ببینید در واقع مسئله‌ای که وجود داره تعداد ارتباط ها نیست.
دقیقا.
الان شما کسی را مثال زدید که از صبح تا شب مرتب مثلا ارتباط داره و ارتباط های مختلف داره و مثلا حتی فرض بفرمایید معروفه، مشهوره، سلبریتیه، چیه، فلانه، ولی اون ارتباطی که باید با خودش داشته باشه نداره. ببین ارتباط ها، کمیت ارتباط ها معیار نیستن
قاعدتا.
اون چیزی که معیار هست اینه که این ارتباط چقدر باعث میشه که من شکوفا بشم، چقدر آگاهی مرا باعث بست وجودی من میشه، گشایش من میشه. به تعبیری اصالت ارتباط مهمه نه کمیت ارتباط.
حتما
ممکنه من ارتباط های خیلی زیادی داشته باشم ولی این ارتباط ها همش ابزاری باشه، همش ارتباط های غیر اصیل باشه. طبیعتا این ارتباط ها جان مرا سیراب نمی کنه، فربه نمی کنه. لذا مولانا خیلی قشنگ گفت، در یه جایی خیلی زیبا می گفت، او جمله عالم ز اختیار و هست خود می گریزد در سر سرمست خود، تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زم بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل مهتدی. گاهی وقتا اساسا من برای این که از خودم فرار کنم به دیگری های غیر اصیل پناه می برم
و عملا اون تنهایی من رو پر نمی کنه،
اساسا پر نمی کنه. پوچی یعنی اون چیزی که می دونید آدم وقتی پوچ میشه تنها میشه، توهی میشه. پوچ ها وقتی در کنار هم قرار بگیرن، شما نگاه کن مثل آدم های فقیره، بلا تشبیه البته، فقر به یه معنی یک چیزیه که تحمیل میشه بیشتر اوقات بر افراد
یا جبر اقتصادی و اجتماعی.
هر چی صفر شما کنار یک کنار هم بذارید عدد ازش به وجود نمیاد. فقیرها وقتی با هم جمع میشن از این تجمیع فقر ثروت ایجاد نمیشه. ببینید وقتی که درون من تهیه، چیزی ندارم به جناب عالی بدم، حسی ندارم، درون من سردیه، درون من پوچیه، درون من ناامیدیه، اون چیزی که از کوزه همون تراوت که در اوست، اون چیزی که در جان منه به شما میتراوه و شما رو تلخ میکنه، شما منو تلخ میکنی، اینه که در واقع من میخوام خدمت شما بگم کثرت ارتباط با دیگری معیار نیست
قاعدتا.
کیفیت ارتباط، توجه فرمودید، اون چیزی که آدما به هم میدن، چی به هم میدن، داریم سرما میفروشیم، پوچی میفروشیم، اینه که به نظر میاد که این شبکه ارتباطی در صورتی میتوانه به معنا منتهی بشه و به اون تنهایی از خود از بین بره، اون ارتباط اصیل باشه.
قاعدتا دکتر، من یاد دو نکته از لارس سنسن افتادم تو فلسفه تنهایی که خیلی مهمه، عطف به فرمایشات شما. یکی این که اشاره به پژوهش‌هایی میکنه که میگه آدم‌هایی که احساس تنهایی میکنن در جمع‌های شلوغ این احساسشون تشدید میشه، در میهمانی‌ها، در فضاهایی که حالا همون ارتباطات غیر اصیلشون که شما فرمودید است. و دیگر درباره دیالکتیک این تنهایی از خود و تنهایی از دیگری است، مثلا یک جمله خیلی خاص و عالی داره و اون این که ما با احساس تنهایی آتش فزاینده به ارتباط داریم، یعنی احساس تنهایی ناشی از آتش فزاینده به یک ارتباط اصیله،
اصیله.
اما سرکوب. همین احساس تنهایی باعث میشه که ما تنها تر بشیم.
دقیقاً. چرا؟ چون درست برآورده نمیشه.
دقیقاً.
یعنی دقیقاً مثل یک نوع تشنگیه که شما به جای اینکه آب زلال و گوارا به طرف بدید، در واقع یه چیزی به امیدید که او را تشنه تر میکنه. اون نیاز اصیلی که در جان انسان وجود داره، نیاز به اون ارتباط زلال و صافه. و اون نیاز وقتی برآورده نمیشه، اتفاقا کسایی مثل فروید و دیگران هم مثال زدن، میگن در ناخودآگاه ما نیاز به ارتباط وجود داره و این نیاز به ارتباط یا نیاز مثلا فرض بفرمایید به عشق، نیاز به رابطه اصیل، نیاز به خودشکوفایی از طریق این رابطه اصیل. مثلا ما نیاز داریم مادری با تمام وجود ما را دوست داشته باشه، ما نیاز داریم واقعا به یک عشق واقعی، به همدلی، همدردی. وقتی این برآورده نمیشه، ما در خودآگاه میدونی چه کار میکنیم. من میام مثلا فکر میکنم از طریق معروف شدن و شهرت این نیاز برآورده میشه، شروع میکنم به مثلا پول در آوردن، به معروف شدن، ساخت و ساز یا هر کاری تو عرصه سیاست، غیر سیاست، و فکر میکنم این معروف شدن و اون نیاز عمیق را برآورده میکنه، در حالی که برآورده نمیکنه. هرچی بیشتر و بیشتر من تلاش میکنم پوچتر میشن، میگریزند از خودی در بیخودی، یا به مستی یا به شغله مهتدی. حالا جالب آقای دکتر رده، این حرفای مولانا جلال الدین در قرن هفتم را اروین یالومه روان پزشک نمیدونم اگزیستانس در قرن 21 میزنه.
دقیقا
میگه اتفاقا آدم ها برای این که از پوچی فرار بکنن کار زیاد میپذیرن، آدم ها ارتباط های زیاد میپذیرن. اون چیزی که جان ما احتیاج داره اون ارتباط زلال و اصیل و دوسویه هست،
اون معنایی که باید یافته بشه در
یافته ارتباط. بشه شبه معنا در واقع هیچگاه کار معنا را انجام نمیده، دایه هیچگاه کار مادر را انجام نمیده. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. انسان با خداوندم یه همچین رابطه ای داره در واقع، یه رابطه زلال و عاشقانه و دوسویه که هیچ چیزی جای اون را نمیگیره. و قدرت، ثروت، شهرت، تمام اینها میشن شبه معناهایی که بناست اون رابطه اصل. آدم یک مادر عاشق داشته باشه، یک عشق اصیل داشته باشه، یه دوست جانی اساسی داشته باشه، بهتر از یک عالم آدم های متملق و چاپلوسی هن که در جلو چشم انسان تملق آدم رو میگن و به قول اون تعبیری که میگه وقتی که دست برگردن نمی کنن تناب دار تو رو هم آماده میکنن.
در بله. تصورشون میگفن. ممنون دکتر، فرصت از اتاق فرمان میگیرم و تجمع گفتگومون در خدمت شما دکتر علی زمانی. جستجوی معنا کاری از شبکه فرهنگ هستش، برنامه گفتگو محور که در حوزه معنای زندگی در خدمت جامعه دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم و گفتگو میکنیم با ایشون درباره مباحث مختلف در حوزه معنای زندگی که قسمت اول برنامه، یا بهتر بگیم برنامه های گذشتمون، به بحث تنهایی و معنای زندگی اختصاص پیدا کرده بود. آقای دکتر، تتمه گفتگو مونده با توجه به حالا 10-15 دقیقه که در خدمت شما هستیم، 15 دقیقه که نه، یه حدود 10-12 دقیقه که هستیم، یه جنبندی اگر بخوایم کنیم، چون نمیدونم میرسیم که با درست تنهایی وجودی هم بشیم، مثلا بحث تنهایی از وجودی،
تنهایی وجودی، چون این سگانه را این جلسه شاید یکم ببندیم، حالا تمام نمیشه، ولی چون بحث از خود، معنای خود، کدام خود، و این باز وقت دیگری میطلبه که وقتی میگیم بازگشت به خود، تنهایی از خود در مقابلش بازگشت به خوده یا یافتن خوده یا تملک خود هست، این کدام خوده و چگونه باید برگردیم. و اساساً به نظر من کل عرفان ما و به یه معنا دین اصلا برای همینه، بازگشت به اون خود اصیله، و دین آمده ارتباط ما رو تنظیم کنه، ارتباط ما با خودمان، ارتباط ما با دیگری و ارتباط ما با خدا، و در حقیقت این شبکه ارتباطی رو میخواد تنظیم کنه و یه جوری باشه که ما سیراب بشیم و شکوفا بشیم. تنهایی اگزیستانسیال در واقع برمیگرده به یک دوره‌ای از زندگی بشر که بشر خدا رو از هستی حذف میکنه. خدا به معنای واقعی کلمه جان عالمه، روح عالمه. البته راجع به این که رابطه خدا و جهان چه نوع رابطه ایست تعریف های مختلفی وجود داره. مثلا ارسطو میگه محرک اول، فیلسوفان مشرعی مثلا واجب الوجود میگن در مقابل ممکن الوجود، بعضی ها میگن مثلا ناظم و الی آخر. گاهی وقتا تعابیر دینی رو اگر ما در نظر بگیریم، خداوند مثلا خالق عالمه، ولی در تعبیر عارفان خداوند جان جهانه. اساسا این تعبیر جان جهان به یک جاهای مولانا میگه، میگه بحر بحر، جان بحر، شمس شمس. آره، از شمس آسمان چهارم میرفت سراغ شمس تبریزی، از شمس تبریزی میرفت سراغ شمس بدن، و از اون میرفت سراغ شمس عالم که خداست. به یه معنا خداوند روحه. حالا توی فلسفه پویشی این تعبیر به کار میبنن، میگن خدا به مثابه روحه و عالم به مثابه بدنه، بدن خداست. حالا من نمیخوام بگم این درسته یا غلطه. وقتی که در فلسفه غرب فلسفه در یه جهتی پیش رفت که نیچه اعلام کرد خدا مرده است در غرب، و واقعا هم یه تمدنی در غرب به وجود آمد و یه عقلانیتی منهای خدا، و اون در چنین گفت زرتشت میگه که در حقیقت چراغ را بر میداره در روز روشن و به دنبال خدا میگرده، اتفاقی افتاد به نام غیبت خداوند، سکوت خداوند، و مثل این که این روح از این جسد گرفته شد، عالم شد یه جای سرد ساکن، یه ماده در حقیقت بیروح، مثل یه جسدی که نمیتونی، شما جسد رو نمیتونی باش حرف بزنی، اگرم حرف بزنی جواب نمیده. عالم شد یک عالم ساکت ساکن و بیروح. در یه همچین جهانی که جهان در حقیقت بدون حساب و کتاب، جهان منهای خدا، جهان منهای دادگر، جهان منهای ناظر، جهان منهای عاشق، جهان منهای کس، چون میدونید تنهایی یعنی بی کسی. من مرحوم مادرم خدا رحمتش کنه یادی ازش بکنم، خیلی مثلا سواد چیزی نداشت ولی بسیار خانم فهمیده‌ای بود، مثلا همیشه به خداوند میگفت ای کس بی کسان. ببینید خداوند کسه. شما وقتی دست رو از همه جا بریده میشه خداونده، یا قیاس المستقیس،
یا قیاس،
آره، کس بی کسان. واقعا ببینید این کس حذف شد از عالم، لذا یه نوع تنهایی به وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیل یا تنهایی وجودی. دیگه ما ماهیان درون دریا نبودیم، دریا خشک شده دیگه، ماهی‌ها افتادن روی خشکی بالبال میزنن برای آب و آبی نیست دیگه، این جهان ساکته. شما هرچی هم تنهایی چی بود آقای دکتر هدایتی؟ تنهایی این بود که من دردی دارم دیگری درک کنه، من دردی دارم دیگری درمان کنه، من دردی دارم دیگری برای خودم درمان کنه. هستی دیگه من نمیفهم، هستی ساکته، درد من را نمیفهمه، درد من را درمان نمیکنه و
اصلا به من کاری نداره،
کاری نداره،
قسمت سوم میشه به من کاری نداره.
آره، من لالم و او کر به قول اخوان. آره، ساکت،
من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد
کر. بنابراین این درست نقطه مقابل اون عالمی بود که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. عالمی بود که مولانا جلال الدین میگه گردش مه نیمه شب اندر سماق، از سگان و وعوه ایشان چه با. یا اون عالمی که حضرت حافظ میگه که مگر دیوانه خواهم شد در این سودا، که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. این عالم عالمی بود، به قولی که از این نویسنده ها میبود، عالمی بود صفر، سخت، مکانیکی، یه ماشین بود، یه ماشین بی‌رحم و هیچ ارتباطی با انسان نداشت. و این تنهایی وجود آمد به نام تنهایی اگزیستانسیل، و این تنهایی مال دوران غیبت خداونده، و یه مسئله وجود آمد به نام هیدنس آف گاد، پنهان بودن خدا، مخصوصا بعد از آشویتس و جنگ جهانی، که سکوت خداوند، غیبت خداوند، و الهیاتی به وجود آمد به نام الهیات سکوت خداوند، و ما وارد دوره جدیدی شدیم. این نوع تنهایی مال این آدمه، مال این شرایطه، مال آدمیه که دستش از چشمه قطع شده، از اون کس بی کسان در واقع
جدا مونده،
جدا شده دیگه. حالا تعبیرهای خیلی محترمانش میگه سکوت خداوند، تعبیرهای خیلی افراطیش علیاذ بالله میشه مرگ خدا. حتما جناب عالی دیدی آخر من اشاره کنم، دوست ندارم مثلا رو اینا تکیه کنم، ولی حتما فیلم نور زمستانی مال برگمان،
آره
دقیقا تصویر میکنه اون
سرمای
تنهایی اگزیستانسیال، آره بعد از جنگ جهانی همچین اتفاق،
چون برهوت آقای دکتر در تنهایی اگزیستانسیال برهوت معناست،
ببین تفکیر به تحقیق خود، یعنی در شرایطی که چیز بود عقلانیت قرن 18 میگفتن بهشت در روی زمین وجود میاره، عقلانیت مدرن، عقلانیت عصر روشنگری، عصر دایره المعارف، ولی قرن 19 هم کفیر به ته دیگ خورد، به پوچی رسید و جنگ جهانی وجود آمد و آشویتس وجود آمد و شما کتاب فرانکل را که میبینی در جستجوی معنا تو این فضا نوشته میشه،
قرائتی که آشویتس میشه، قرائتی که داخاو میشه،
داخاو میشه. یعنی ببین خدا در حقیقت اون سرچشمه است، اون زلاله، اون تکیهگاهه و این تکیهگاه برداشته شد. وقتی شما حضرت حافظ میبینین میگه دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست، این بنیاد توی کتاب مقدس یه تعبیر زیبایی داره، میگه God is my rock، خدا صخره من است. حالا تعبیر داره my love، my keeper، یه تعبیر داره my rock، صخره منه، تکیهگاه منه. اون تکیهگاه وجودی از عالم برداشته شد و خب این طبیعتاً به این تنهایی، تنهایی یعنی بی کسی، خلاصش میشه بی کسی. اون بی کسی در سطح عالم میشه اگزیستانسیال، در سطح دیگری میشه بی کسی از دیگری، تنهایی از دیگری، در سطح خود میشه تنهایی از خود.
و به نظر میاد این وضعیت از تنهایی یا این تنهایی وجودی برای کسی که تنهایی از خود و تنهایی از دیگری هم نداشته باشه محتمل آیدو.
بله بله بله،
بله، چون
یعنی شبکه هست. ارتباطی خوبی داره، عشق هم داره، ولی وقتی که بحث مرگ پیش میاد به هر حال در کام نیستی، دلهوره نیستی، یعنی اینا از هم جدا هستن. هرچند انشاءالله جلسه بعد اگر فرصتی شد و توفیق شد خواهم که
انشاءالله.
این کل و با این جز اینا با هم ارتباط داره، یعنی واقعش معنادار شدن قصه ما بود، زندگی ما اگر کلاغه بخواد به خونش برسه باید این کل این قصه معنا داشته باشه. شما نمیتونید تنهایی خود را به معنای عمیق برطرف بکنید مگر اینکه با اون تنهایی اگزیستانسیال اونم برطرف بشه. واقعا اینا با همه، یعنی آشتی با خود، آشتی با دیگری، آشتی با هستی، آشتی با خدا. یه جورای عارفان ما این خیلی زیبا بیان میکردن، لذا اون آیات قرآن هم که میگه اذکرونی اذکرکم یحبهم و یحبونه نسوا الله فنسیهم، اینی که در واقع مثل این که اونجا آشتی بکنی با خودت، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، مثل این که این تنهایی با خود از بین بره اون تنهایی با خدا از بین میره، کاملا اینا به هم مرتبطه و نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. مثل این که مادر باید باشه، نمیدونم عشق باید باشه، نور خورشید باید باشه، بهار باید باشه، همه اینا باید با هم باشه،
ابر و باد و ماه خورشید،
بله بله همه باید با هم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر علی زمانی عزیز، از شما که همراه ما بودین، همراه برنامه در جستجوی معنا. امیدوارم که این برنامه مثل برنامه‌های گذشته شما هم مثل بنده خوشچین خرمن دانای آقای دکتر بوده باشین و درباره تنهاییمون بیشتر فکر کنیم و بتونیم تلاش کنیم تا به یک آشتی وجودی برسیم با خودمون، با دیگری، با خدا، با هستی. خوب باشید، شب خوش.
شنوندگان گرامی، برنامه در جستجوی معنا بود که با هم شنیدیم و حالا گفتارش رو میشنویم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با سلام و عرض ارادت به شما، با موضوع برگزاری مراسم اختتامیه 14 آیین تجلیل از نوگلان حسینی در خدمت شما عزیزان هستم و گفتگوی خواهیم داشت با جناب عسکری مسئول برگزاری این مراسم و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. جناب عسکری سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنون خواهم بود از اینکه توضیحاتی رو بفرمایید در خصوص اتفاقاتی که در این مراسم شاهد بودیم و مراحل انتخاب برگزیدگان در این دوره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما. 14 دوره آیین تجلیل از نوگلان حسینی، فرق عمده‌ای که با دوره‌های قبل داشت این هستش که توی 13 دوره قبلی در تهران، شهر تهران برگزار می‌شد، امسال در سطح کشور برگزار میشه. اعلام کردیم در حدود 750 نفر از نوگلان و دوستداران اهل بیت توی مسابقه شرکت کردند. برای امسال در 4 مقطع تحصیلی برگزار شد: دوره ابتدایی اول، دوره ابتدایی دوم، متوسط اول و متوسط دوم. با توجه به شرایط ویروس کرونا و شرایطی که الان داریم، اعلام کردیم که مرحله اول رو اصلا که میخوان شرکت بکنم به صورت فایل ویدیو برام فرستادن. یه مرحله بازبینی ما داشتیم که 750 تا ویدیو بازبینی شد، در مجموع 230 نفر به مرحله راستی آزمایی رسیدن. تو مرحله راستی آزمایی 5 تا داور حضور داشتن از پیشکسوتان مدحی و بعد از بازبینی اینها ما در 4 مقطع از هر مقطع 18 نفر در مجموع 72 نفر برای مقطع مقدماتیمون تجربه شدن. در مرحله مقدماتی بعد از انجام از هر مقطع 8 نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن و از این 8 نفر در رقابتی که با هم داشتن 5 نفر به مرحله فینال رسیدن و بعد در مرحله فینال نفر اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم با مشخص کردن که جوایز دوستان اینا.
خیلی سپاسگزارم.
در خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم.
در ادامه گزارشی که تقدیم شما خواهیم کرد، می‌خوایم در خدمت یکی از عزیزان شرکت کننده و برگزیده این آیین باشیم، آیین تجلیل از نوگلان حسینی که مراسم پایان اون رو شاهد بودیم در فرهنگسرای اندیشه. خودشون رو به ما معرفی خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خودتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، ابوالفضل رضایی هستم.
چند سالتونه و بفهمید که چه مدتی در حوزه مدحی و مسیح سرایی فعالیت می‌کنید؟
18 سالمه و از 6 سالگی و 7 سالگی موسم ما این توفیق دادن که در خونهشون نفس بزنیم و نوکری کنم.
چطور شد که وارد این عرصه شدی؟
عرض کنم خدمتتون یه جمعی بودن، حالا شد اگه اشتباه نکنم 6 یا 7 سالم، من کلاسای قرآن میرفتم اون موقع، ولی یه جمعی بودن رفقای بابا دیگه با زیاداشو رو خوندن شروع شد و تا الان به اینجا لطف خدا موسی.
چه برکاتی، چه آثاری در زندگی شما داشته؟
0 تا 100 زندگیمون الان دست امام حسین، نفس کشیدنمون از برکت وجود امام حسین، اینکه میتونیم راحت هر جا میریم از صدقه سر امام حسین عزت دارن، مکرای امام حسین.
از کدوم منطقه تهران هستین؟ از چه محله؟
از منطقه 15 محله یتاوک.
انشالله که همیشه پاینده باشید. خیلی ممنونم.
خلاصم سلامت باشید.
شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، علی علیپور هستم، در خدمت شما.
چند سالتونه و چه مدتیه که در این عرصه فعالیت میکنید؟
17 سالم هست و از 5 سالگی که ما شروع کردیم خوندن. از سال 94 هست که در کلاس مدرسه شرکت میکنم.
چقدر این حرکت شما و اقدام شما تأثیر گذار بوده در زندگی شما و فکر میکنید که چقدر در آینده شما انشالله میتونه منشأ خیر و اثر باشه؟
خود ابی عبدالله که اصلا خیر مطلقه و اینکه برکتش تو زندگی مخصوصا تو درس که الان ما بیشتر تو درس خوندن هستیم معلوم میشه و اینکه میشه گفت اقوام هم تأثیر میپذیرند از حسینی بودن بنده و حالا امام حسین یه لطفه، یه خیر عظیمیه که میشه گفت سرمنشأ همه خیر هاست و برکتش تو زندگی همه دیده میشه، مخصوصا برکتش تو زندگی ماده این ده.
شرکه همیشه پاینده باشید، براتون از موفقیت دارم.
سلامت باشین. یا علی من
گفتارش،
دوستان برنامه هوای تازه رو در ادامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با توجه به اینکه داریم به ساعت 21 نزدیک میشیم، دعوت میکنیم این برنامه رو به مدت 15 دقیقه به اتفاق شما عزیزان بشنویم.